والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته حکم درباره صورت دوم از صور اعطایی مال هبه‌ای بیان شد و از اشکالات سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه پاسخ داده شد و نتیجه گرفتیم که فرمایش سید یزدی در عروه و همینطور فرمایش حضرت امام در متن تحریر که به تبع سید صاحب مدارک و بعضی دیگر از اعاظم اختیار شده بود قول قابل قبولی است. لذا نتیجه این شد که اگر کسی مقدار مال به شخص مکلفی هبه کند و او را مخیر کند بین این که از این مال به حج برود یا این مال را در مسیر دیگری مثل زیارت استفاده کند، این شخص عند العرف مستطیع شناخته می شود، چون من عرض علیه الحج صادق است، حج بر او عرضه شده است و از این رو باید این هبه را بپذیرد. این بحث راجع به صورت دوم. صورت سوم این است که شخصی مقداری مال را که وافی به مخارج حج است به فرد مکلفی هبه نماید بدون این که حین اعطاء این مال هیچ اسمی از حج و انجام حج به میان بیاورد، نه به نحو تعیینی و نه به نحو تخییری. آیا به مجرد هبه این مال به این شخص که هیچ نامی از حج در آن به میان نیامده است آقای موهوب مستطیع شناخته می شود؟ تا قبول هبه واجب بر او شود؟ قبض آن واجب بر او شود؟ از باب مقدمه واجبی که عبارت است از حجی که به مجرد الهبه متوجه آن شده است یا به مجرد هبه این مال به نحو مطلق، این شخص مستطیع شناخته نمی شود و لذا قبول این هبه برای او واجب نخواهد شد. دقت بفرمایید، در صورت اول فرد فرموده بود این مال را من به شما هبه می کنم تا به حج بروی. عرضه حج صادق بود. در صورت دوم فرموده بود این مال را من به شما اعطا می کنم که یا به حج بری یا به زیارت محسن بری. بازم ما تحلیل کردیم گفتیم اینجا عرضه حج وجود داره، اما به صورت تخییریست. در بحث صورت سوم اصلا و ابدا سخنی از حج به میان نمی آید. کسی میاد خدمت ما میگه آقا این 20 میلیون تومان پول میخوام هدیه کنم به شما، هیچ صحبتی از حج به میان نمیاره. از طرفی من از نظر مسائل زندگی زندگیم جوره، امکانات مادی زندگیم مهیاست، اگر یک همچین پول الان کسی به من بده توانایی رفتن به حج رو پیدا میکنم. درسته؟ بحث اینه که آیا به مجرد الهبه، همین که گفت من هبه میکنم و اعطا کرد، گفت من میدم، آیا در اینجا من مستطیع للحج شناخته میشم در حالی که هیچ اسمی از حج تعینا و تخییرا نشده تا قبولش دیگه بر من واجب بشه؟ از چه بابی؟ از باب این که با هبه من مستطیع شناخته شدم و وقتی مستطیع شدم مقدمتا که همون مال هبه ای رو باید حتما عرض کنم تا به حج برم. یا نه خیر آقا، با این مال هبه ای این شخص اصلا و ابدا مستطیع نمیشد مگر این که قبول کنه. بعد از این که قبول کرد، بعد از این که قبض کرد، استطاعت پیدا میکنه، اونم استطاعت مالیه دیگه، استطاعت بذلیه نیست. عرض میکنیم علی ظاهر در این صورت به خلاف دو صورت گذشته استطاعت بذلیه حاصل نمی شود، لذا بر این شخص واجب نیست هبه را قبول کند، چون نهایت دلیلی که می توان برای اثبات حصول استطاعت به مجرد الهبه استدلال نمود دو دلیل است. دلیل اول این است که گفته بشود که قبول این هبه واجب است، چون در این صورت این شخص با هبه که عبارت است از تملیک مال بلا عوض استطاعت بذلیه پیدا نمی کند، ولی استطاعت مالیه پیدا می کند. به این دلیل که در حصول استطاعت مالیه کافی است که مکلف قادر بر تحصیل مالی باشد که اون مال وافی به مخارج حج است، و شکی نیست که موهوب له بعد از هبه این مال قادر بر این است که با قبول این هبه و پذیرش و قبض آن مالی را به دست بیاورد که با اون مال میتواند به حج برود. لذا اگر چه مستطیع به استطاعت بذلیه نیست، اما مستطیع به استطاعت مالیه میشه. دقیق میفرمید؟ در استطاعت چون بذلیه عرضه ی حج لازمه. فرض اینه که این گفته آقا من 20 میلیون به شما هبه میکنم، عرضه ی حج که نکرد که استطاعت بذلیه چیشه حاصل بشه. خب استطاعت بذلیه نیست، اما سوال اگر من الان مالی رو بتونم تحصیل بکنم در یک شهر دیگه است، میدونم اگر برم اونجا اون مال رو تحصیل کنم و بیاورم باش به حج میتونم برم، آیا این مستطیع مالی شناخته میشود یا نه؟ این استدلال اینطور میگه، میگه آقا همین که یک شخص قادر باشد بر این که یک مالی را تحصیل کند بدون مشقت بدون زحمت که با اون مال میتواند به حج برود، این مستطیع عرفی شناخته میشود به استطاعت مالیه. خب در ماننفی کسی آقا آمده میگه آقا من میخوام 20 میلیون شما هبه کنم، من با قبض این، با اخذ این، با قبول این هدیه قادر میشوم بر تحصیل مالی که با اون مال میتوان به حج رفت، لذا اگر چه استطاعت بذلیه ندارم استطاعت مالیه که دارم. این استدلال اول. اما این استدلال بطلان آن از مباحث گذشته‌ای که در بحث استطاعت، یعنی استطاعت مالی مطرح شد، روشن می‌شود. چون در گذشته عرض کردیم که استطاعت مالی عبارت است از این که مکلف بالفعل مقدار مالی داشته باشد که وافی به مخارج حج است. چون در بعضی از روایات مثل صحیحه معاویه ابن عمار وقتی که از امام راجع به آیه من استطاع الیه سبیلا سؤال می شود، امام می فرماید هاذه لمن کان له مالون، لمن کان له مالون، این استطاعتی که در قرآن فرموده برای کسی است که له مالان، یعنی الان بالفعل مال داشته باشه. و این جمله ظهور در این دارد که زمانی مکلف مستطیع به استطاعت مالی شناخته می شود که بالفعل واجد مالی باشد، مالک مالی باشد، مستولی بر مالی باشد که وافی به مخارج حج است. و در مانه نفی این چنین نیست. چرا؟ چون شکی نیست که مال موهوب توسط واهب قبل از این که موهوب له آن را قبول کند و قبض بنماید مالی نیست که بالفعل در تحت استیلاء موهوب قرار گرفته است، بلکه در صورتی این مال تحت استیلاء موهوب قرار می گیرد که این موهوب هبه را قبول نموده و قبض را صورت دهد. هبه را پذیرفته و قبض را و قبض بکند اون را، لذا قبض و قبول ابن توسط موهوب حرکتی مقدماتی در جهت تحصیل مالی است که با استیلاء بر اون مال استطاعت مالی محقق می شود و از اون طرف فقها بالاتفاق می فرمایند تحصیل استطاعت واجب نیست. در نتیجه قبول این هبه و قبض اون که از مصادیق تحصیل استطاعت است نه از مصادیق استطاعت، بر این شخص واجب نمی باشه. لذا این استدلال استدلال قابل قبول نیست. دقت بفرمایید، استطاعت مالی یعنی چی؟ در گذشته هم توضیحش رو عرض کردیم. استطاعت مالی یعنی این که بالفعل مالی در اختیار مکلف است، میتواند هزینه کنه برای حج. آیا به مجرد هبه مال، هبه قبل از اینکه قبول کند، هنوز این آقای موهوب قبل از اینکه قبض کند، به مجرد الهبه این آقا به عنوان مستولی بر مالی که میتواند به حج برود شناخته میشه؟ چون هبه عقده، یه طرفش ایجابه یه طرف چیه؟ قبوله. تا قبول از طرف موهوب صورت نگرفته است، تا قبض مال هبه شده صورت نگرفته است، این شخص مستولی علی المال الذی یفی به نفقت الحج شناخته نمیشه. اگر مستولی بر مالی که یفی به نفقت الحج شناخته نمیشود، پس مستطیع نیست به استطاعت مالیه. بله قبول داریم که اگر قبول کنه مستولی بر این میشه، اما عرض ما در اینه که نفس القبول واجبه یا نه. شما خواستید بگید به مجرد الحبه استطاعت آمده، چون استطاعت آمده قبول و قبض مقدمتن از باب مقدمه واجب واجب می شود. شما خواستید اینو بگید، لذا این استدلال استدلال درستی نخواهد. دومین دلیل این است که کسی بگوید به مجرد هبه مال حتی قبل از قبول موهوب، موهوب له، و قبل از قبض موهوب له استطاعت بذلیه محقق می شود. استطاعت مالیه نه، استطاعت بذلیه. چون در نصوص مربوط به استطاعت بذلیه موضوع برای استطاعت من عرض علیه ما یحج به، دو نوع روایت داشتیم دیگه، بعضی میگن من عرض علیه الحج، مثلا خود حج عرضه بشه یعنی احجاج بشه، بعضی داش من عرض علیه ما یحج به، بهش عرضه شود پولی که میشود با اون به حج رفت. و این عنوان عرض علیه ما یحج به اطلاق دارد و شامل می شود موردی را که به شخص عرضه شود مقداری از مال که وافی به مخارج حج است، حتی اگر این عرضه به گونه ای باشد که در آن سخنی از حج تعیینن یا تخییرن به میان نیامده باشد. چرا؟ چون عنوان ما یحجبه هست. ما یحجبه، ما یحجبه صدق می کند بر هر مالی که به مکلف عرضه شود و اون مال وافی به مخارج حج باشد. لذا در ما نحن فی به مجرد حبه این مال استطاعت بذلیه محقق می شود هرچند سخنی از حج به میان نیامده باشد. دقت بفرمایید، استدلال اینه. میگن آقا چرا به سمت استطاعت مالیه بریم؟ نه، معلوم استطاعت مالیه محقق نمیشه اینجا به مجرد حبه، اما استطاعت بذلیه میتونیم بگیم محقق میشه. چطور؟ در نصوصی که داشتیم دو طیف بود، ما عرض علیه الحج بود، ما عرض علیه ما یحجبه. کلمه ما یحجبه یعنی چی؟ یعنی مقدار مالی که میشه با اون به حج رفت، مقدار مالی که میشه با اون چی؟ به حج رفت. به تعبیر یحجبهش موضوعیت نداره در اینجا به عنوان قید باشه، نه، میگه مالی داشته باشد، مالی به اون بدهن که با اون مال بتواند به حج برود. خب یه اطلاق داره، هم شامل میشد اون جایی رو که مالی رو به فرد بدهن قید کنن که تو باید به حج بری، هم شامل میشود اون جایی رو که علاوه بر حج یک قید دیگه به صورت تخییری بیارن، همین که یک مالی رو به آقا بدن، این آقا از حیث امکانات مالی دیگه زندگیش مشکلی نداره، این مال که بهش داده میشود میتواند به حج برود. و به تعبیری ملاک ما یحجبه این است که مقدار مالی در اختیار فرد قرار بگیرد که با اعطاء این مال فرد متمکن از رفتن به حج شناخته می شود. آیا اگر کسی بیاد به آقای زیدی که امکانات مالی زندگیش برا همه، اما پول به اندازه به حج بره ندارد، کسی بیاد 20 میلیون تومان بین آقای زید پول هبه کند و اعطا بکند، آیا با این اعطا، با این هبه، من یتمکن من اداء الحج به هذا المال می شود یا نمی شود؟ خب می شود دیگه. لذا در حقیقت حج بهش عرضه شده. عرض می کنیم بطلان این وجه هم واضح و روشن تقریبا. چرا؟ چون عرف از کلمه ما عرض علیه ما یحجبه این را می فهمد که شخصی نزد کسی بیاید مقداری پول جهت انجام حج او بدهد، فرق است بین اون جایی که گفته شود عرض علیه مالون هبتن یا وهب له مالون و بین اون جایی که گفته شود عرض علیه ما یحجبه یا وهب له ما یحجبه. تفاوت این دو عنوان در این است که عنوان اول عرضه مال به فرد تلقی می شود و عرضه حج تلقی نمی شود، اما در عنوان دوم اون چه که عرضه می شود حج است با این مال هبه‌ای. لذا از نصوص و روایاتی که در باب استطاعت بزلیه وارد شده بود، تحقق استطاعت بزلیه در فرض هبه مال به کسی به نحو مطلق و بدون این که ذکری از حج تعیینا یا تخییرا بشود استفاده نخواهد شد. فیتحصل الهون که نظر مطابق با تحقیق همون نظری است که از ظاهر کلام صاحب مدارک و ظاهر کلام صاحب مستند و شیعه و صریح کلام سید یزدی در عروه و حضرت امام در تحریر استفاده می شود، مبنی بر این که لو وهبه ما یکفیه للحج لئن یحج، صورت اول پولو میده فقط برای اینکه حج انجام بگیره تعیینن، وجب علیه القبول علی الارض و کذا لو وهبه و خیره بین ان یحج اولا. صورت دو این بود که پولو میدم، میگه آقا این پولو میدم حج برو یا زیارت امام حسین برو، یا میگه حج برو یا نرو، حج رو به هر حال ذکر میکنم. اینجا هم باز یجب علیه قبول که صورت دوم بود. و اما لو لم یذکر الحج به وجه، اما اگر پول رو اعطا کرد، پول رو هبه کرد به نحو مطلق فقط ولی از حج هیچ اسمی آورده نشود، فالظاهر چی؟ عدم وجوب، ظاهر اینه که وجوب نداره. این فرع اول. فرع دوم از فروعی که در زیر مسئله 31 مطرح می شود این است که اگر کسی مالی را وقف کرده باشد جهت این که از منافع اون مال موقوف علیه به حج برود، آیا در فرض تحقق منافع این مال وقفی به اندازه‌ای که وافی به حج باشد استطاعت برای موقوف علی جهت رفتن به حج حاصل می شود، یا این که استطاعت حاصل نمی شود؟ اگر استطاعت حاصل می شود مالیه محسوب می شود یا بذلیه محسوب می شود؟ این فرع دوم است که انشاءالله باید راجع بهش تأمل کنیم. در حقیقت حضرت امام به تبع سید یزدی سه تا فرع در ذیل یک عبارت ذکر میکند، لو وقف شخص لمن یحج او اوصا، یک فرع دیگه اینه وصیت باشه، او نظر كذلك فبدل المتصدی و شرعی وجب. سه تا فرع در ذیل یک عبارت، ولی هر کدوم باید تفکیک بشه، هر کدوم دلیل جداگانه اصلا داره، استدلال جداگانه ای برای اینها میتونیم ان شاء الله ذکر بکنیم، تأمل بکنید روی این فرع برای